بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. صد فعال سیاسی و مدنی انتصاب ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضایی نمک پاشیدن به زخم بازماندگان اعدامهای سال 67 خواندند. ادامه بحران قطعی برق در ونزوئلا، مدارس و مراکز تجاری امروز تعطیل هستند. و مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید برگزاری دیدار سوم دونالد ترامپ با رهبر کره شمالی به زمان نیاز دارد. بیش از 100 فعال سیاسی و مدنی انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه را نمک پاشی بر زخم بازماندگان کشتار سال 67، پاداش به جنایتکاران و نمونه بارز دیگری از بی‌اعتنایی و لجبازی رهبر جمهوری اسلامی نسبت به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی خواندند. این بیانیه با اشاره به حضور آقای رئیسی در کمیته تصمیم‌گیر درباره اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 یادآوری می‌کند که به گفته آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی یک جنایتکار است. ابراهیم رئیسی که 16 اسفند از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد، در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد. امروز دوشنبه قرار است مراسم معارفه او برگزار شود. همزمان 200 نماینده مجلس در نامه‌ای از انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه استقبال کردند، اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در پیامی خطاب به ابراهیم رئیسی خواستار کنترل دخالت نهادهای امنیتی در قوه قضاییه شده است. وزیر انرژی ونزوئلا اعلام کرد امروز دوشنبه تمامی مدارس و مراکز تجاری این کشور به دلیل قطع برق تعطیل خواهند بود. خوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت که از سوی شماری از کشورها به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخته شده است، در چهارمین روز قطعی برق گفت دولت نیکولاس مادورو راهی برای حل بحران برق ندارد. آقای گوایدو از شهروندان معترض خواست برای برگزاری یک راهپیمایی گسترده از دیگر شهرها راهی کاراکاس پایتخت شوند.
ما باید با این فاجعه سریعا مقابله کنیم. ما نمیتوانیم نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشیم. ما نمیتوانیم مردم خود را تنها رها کنیم. شما در همه استانهای ونزوئلا حق اعتراض دارید.
روز گذشته هواداران نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده ونزوئلا در یک راهپیمایی در کاراکاس شرکت کردند. نیکولاس مادورو و جمع هوادارانش قطعی برق را به دست راستی ها نسبت داده و گفتند به زودی مشکل حل خواهد شد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا قطعی برق و گرسنگی در ونزوئلا را از پیامدهای ناتوانی‌های دولت مادورو دانسته است. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه گفت رئیس جمهوری ایالات متحده با برگزاری نشست سوم با رهبر کره شمالی مخالفتی ندارد، اما برگزاری چنین دیداری زمان می‌برد. جان بولتون در گفتگو با شبکه ABC با اشاره به اینکه ایالات متحده درباره توانایی‌های کره شمالی هیچ توهمی ندارد گفت با این حال دونالد ترامپ همچنان بر تأثیر روابط شخصی که با کیم جونگ اون برقرار کرده اطمینان دارد. آقای بولتون تاکید کرد که رئیس جمهور آمریکا آماده است بار دیگر برای رسیدن به توافق خلع سلاح هسته‌ای با کیم جونگ اون دیدار کند. به گفته آقای بولتون هنوز تاریخی برای برگزاری دیدار دوباره سران دو کشور مشخص نشده است. دومین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی دو هفته پیش در ویتنام برگزار شد و بدون نتیجه به پایان رسید. نیروهای سوریه تحت حمایت ایالات متحده روز یکشنبه حمله به آخرین مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در شرق سوریه را آغاز کردند. هدف نیروهای دموکراتیک سوریه از این حمله تصرف کامل منطقه باقوز است که پیش از آن بخش عمده آن را تصرف کرده بودند. به گفته رویترز انبارهای سلاح گروه حکومت اسلامی روز یکشنبه هدف حمله هوایی قرار گرفته است. گروه موسوم به حکومت اسلامی در سال 2014 بخش‌های گسترده‌ای از عراق و سوریه را به کنترل خود درآورد و نیروهایش حتی تا نزدیکی مرزهای ایران نیز رسیده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده نیروهای نظامی کشورش را پس از پایان نبردها از سوریه خارج می‌کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما صبحانه با خبری دیگر در انتظار شماست.
مهمان با خبر امروز. 5 درخواست علی مطهری از ابراهیم رئیسی جلوی برخی رویه های ناسواب در قوه قضاییه را بگیرید. وقوع بیش از 1,000,000 جرم در ایران طی 11 ماه، 91% جرم ها سرقت بوده است. پرونده چند میلیون یورویی فساد پتروشیمی در بوته نقد و نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی. درود بر شما که همراه این مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضاییه از او خواسته تا به گفته او جلوی برخی رویه‌های ناسواب در این قوه رو بگیره. در نامه آقای مطهری به اجبار متهمان سیاسی به انتخاب وکلای مورد تایید قوه قضاییه و اختلاف قوه قضاییه با وزارت اطلاعات در مورد پرونده متهمان فعالان زیست محیطی اشاره شده. روز پنجشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حکمی ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضوی رو به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران منصوب کرد و سیاوش سعادتیان از این موضوع گزارش میده. مثلا
در میان استقبال جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی از انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قوه قضاییه، نائب رئیس مجلس از او خواسته برخی از رویه‌های قضایی در دوران ریاست صادق لاریجانی را تغییر دهد. علی مطهری در نامه به ابراهیم رئیسی خواستار توقف اجرای تبصره‌ای به ماده 48 قانون آینه دادرسی شده که به نوشته علی مطهری بدون سیر قانونی در مجلس به قانون اضافه شده است. بر اساس این تبصره زندانیان سیاسی و امنیتی از حق داشتن وکلای مورد نظر خود محروم شدند و تنها امکان استفاده از چند وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه به آنها داده شده است. نایب رئیس مجلس در یکی از خواستهای پنجگانه از رئیس جدید قوه قضاییه اعلام جرم دادستان علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستور آنها را پدیده عجیب توصیف کرده و از رئیس قوه قضاییه خواسته تا این پدیده متوقف شد. در بند دیگری از این نامه، نایب رئیس مجلس به موضوع پرونده‌هایی در قوه قضاییه اشاره کرده که در میان دو نهاد اطلاعاتی کشور مورد اختلاف است. اشاره مطهری به بازداشت شدگان پرونده متهمان فعالان زیست محیطی است که محل اختلاف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است و به نوشته نایب رئیس مجلس یکی متهم یا متهمان را جاسوس می‌داند و دیگری که مرجع تخصصی تشخیص جاسوسی در کشور است آنها را جاسوس نمی‌داند.
وزیر محترم اطلاعات گفت که اینا جاسوس نیستن.
محور دیگر نامه علی مطهری به ابراهیم رئیسی موضوع دادگاه ویژه روحانیت است که آقای رئیسی همچنان دادستان این دادگاه است. به نوشته آقای مطهری ضرورت دادگاه ویژه روحانیت به اوایل انقلاب برمیگردد و معلوم نیست امروز دادگاه خاص برای روحانیت که انسان را به یاد حکومت طبقاتی ساسانیان می‌اندازد به صلاح کشور باشد. نامه علی مطهری به ابراهیم رئیسی در حالی منتشر می شود که مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی پیشتر گفته بود که تا قوه قضاییه مستقل نشود انتظار بهبودی آن بیهوده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه خواهیم بود با علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، با توجه به ساختار پیچیده قوه قضاییه و نفوذ نهادهای مختلف در این قوه، آیا مواردی که علی مطهری از ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه خواسته اجرایی هست؟
اگر صحبت‌های آقای مطهری جنبه اعتراضی نداشته باشه، یعنی نخواسته از این فرصت برای بیان مخالفتش با اون موارد یاد شده استفاده بکنه و اگر امیدی داشته باشه که رئیسی بخواد این خواسته ها رو اجابت بکنه یا عملی بکنه، خب نشون دهنده برداشت بسیار خوشبینانه و در این حال ساده اندیشانه آقای مطهری است. چون از لحاظ ساختاری که قوه قضاییه به هر حال اساساً به این نوع خواسته های مجلس اعتنایی نمی‌کنه و اون بخش حقیقی هم که قدرت قوه قضاییه یعنی مسئولیت‌های اصلی رو در دست داره، خود اونها مجری این سیاست‌ها هستن. یعنی همه این سیاست‌ها از یک مرکز مشترک در سطح کلان سازماندهی و هدایت میشه که اون هم دفتر رهبری و نهاد ولایت‌فقیه. از زاویه دیگه ای آقای ابراهیم رئیسی از چهره‌هایی هستش که از دل دقیقاً همون بخش قوه قضاییه که مجری سیاست‌های تند و به سلام اخلال در روند نهادهای انتخابی عمل کرده و خودش هم در 14 گذشته مهره‌های ثابت سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی و تقلیل قوه قضاییه و ابزار سیاسی و کنترل ولی فقیه بوده. بنابراین چنین فردی نه تنها به چنین خواسته هایی عمل نمی کنه، بلکه حتی میشه گفت که شاید در دوره اون ما شاهد گسترش این نوع رویه ها در ناحیه قوه قضاییه بود.
اشاره کردید که امکان داره که این رویه بدتر هم بشه، با کمی هم اشاره کردید به پیشینه ای آقای رئیسی. با توجه به این پیشینه آیا در دستگاه عریض و طویل قضا تغییر ایجاد خواهد کرد، تغییر اساسی؟
ببینید، یه چیز اول باید در نظر داشته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی مشکل ساختاری داره. اون حرفی که آقای شاهپوری زد بعد از تحویل سمت از شیخ محمد یزدی گفت که ویرانه قضاییه تحویل گرفته، این ویرانه به مراتب ویرانه تر شد. بنابراین اساسا امکان اصلاح در سطوح عادی دارم، یعنی بازگشت عدالت، حل مشکلات قضایی مردم، مشکلات اجرایی و بوروکراسی که داخل این نهاد هست غیر ممکن هستش، یعنی نیازمند یک راهکار انقلابی هست. اما در سطح همین مسائل قوه قضاییه هم رئیسی دقیقا کسی هستش که اون بخش اصلی که در قوه قضاییه عمل میکنه، قدرت اصلی در دست اونها هست، پرونده های مهم و سیاسی عدل همونها میاد. برای اولین بار اون جنبه های ظاهری ریاست قوه قضاییه با اون دولت سایه که در اصل قدرت مهم رو اصلی رو در دست داره یکسان شدن و چنین فردی نه تنها این کارها رو نمیکنه، بلکه به سمت نهاد تقویت موقعیت این جریان هم در قوه قضاییه ممکنه حرکت بکنه. منتها باید در نظر داشت که رئیس قوه قضاییه شخصا اختیارات آنچنانی نداره، این رهبر جمهوری اسلامی هست، در ثانی واقعیت های زمانه هست. یعنی الان اون کارهایی که رئیسی درشون دخیل بوده در دهه 60 مثل اعدام های دست جمعی سال 67 و برخورد های تندی که با زندانیان سیاسی میشد بعدها در دهه 70 در دادگاه ویژه روحانیت، زمانه کنونی اجازه اون کارها رو نمیده. یعنی حتی اگر به نظر من نفش قبر بکنن و دوباره اسدالله لاجوردی رو زنده کنن بیارن، اون هم دیگه نمیتونه اون کاری که در گذشته کرده بکنه، زمانه زمانه دیگری است. بنابراین قوه قضاییه کم و بیش با این وضعیت جلو میره، ولی چهره های تند رو موقعیتشون در قوه قضاییه با اومدن رئیسی محکم تر.
یه اشاره کوچولو کردید که چهره های تون رو شاید موقعیت بهتری پیدا کنن و اشاره هم کردید که تقریبا امکان اصلاح این قوه وجود نداره. چه آینده یا پیش بینی میکنید برای این قوه؟
آینده برای قوه قضاییه با همین وضعیت نابسامان کنونی جلوتر میره و مشکلاتش بیشتر میشه. حضور رئیسی نه جنبه های اداری اجرایی قوه قضاییه رو میتونه تغییر بده، به خصوص در حوزه فساد هم نه، دوباره همون برخوردهای مکانیکی در قبل بوده، در برخورد با فساد، برخوردهای سیاسی، سوء استفاده به اصطلاح نهاد ولایت فقیه از این به اصطلاح قوه قضاییه و بحث مبارزه با فساد برای حذف حساب‌های سیاسی خودش استفاده میکنه و این برخوردها هم در گذشته در رغم همه اعدام‌های متهمان اقتصادی که عناوین به اصطلاح سلطان در حوزه‌های مختلف رو به اونها دادن تا کنون به جایی نرسیده. بنابراین من برخلافی که برخی خیلی برخوردهای واقعا عجیب هست، برخوردهای خوشبینانه که برخی از اصلاح طلبان انجام دادن، اومدن رئیسی وضع قوه قضاییه رو بهتر اگر بدتر نکنه قطعا بهتر نم.
آقای افشاری سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم هم از شما.
خبرهایی از گوشه و کنار ایران. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان میگوید 21 نفر بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف الکل در بانه به مراکز درمانی مراجعه کردند. به گفته سیامک واحدی، 2 تن از این افراد به دلیل وخامت حال بستری شدند. هفته گذشته در شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی نیز 17 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم شدند و 2 نفر جان خود را از دست دادند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گیلان یکی از تهدیدات زیست محیطی دارلاب انزلی را کاهش تراز آبی دریای خزر دانسته و گفت امروزه حدود 45% تالاب انزلی خشک شده است. این مقام محیط زیست گیلان با اشاره به ورود سالانه 600 هزار تن رسوب به تالاب انزلی اضافه کرده که این رسوبات عمق تالاب را نیم ساند کاهش داده است. مسئول نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور میگوید دانش آموختگان ایرانی تحصیل کرده در خارج از کشور در داخل به سادگی جذب بازار کار نمیشوند. از این رو برای جلوگیری از سرخوردگی آنها بهتر است که به کشور باز نگردند. به گفته ابو محمد مرتضوی، مهاجرت نخبگان به کشورهای اروپایی و آمریکایی در سال گذشته افزایش داشته است. ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا از ثبت 83 میلیون مورد تخلف راهنمایی و رانندگی خبر داده و گفته در 11 ماه گذشته بیش از 1 میلیون جرم به وقوع پیوسته که 91% اون شامل سرقت‌های ریز و درشته. برای واکاوی این ارقام همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چه عواملی در ایران دست به دست داده که ظرف یک سال این همه جرم در کشور اتفاق بیفته؟
ببینید، تو هر جامعه‌ای وقتی منابع برای رسیدن به هدفهایی که آدم‌ها دارن کم میشه، تخلف و تخطی هم زیاد میشه که ما بهش میگیم جرم. مثلا شما در نظر بگید، برای اینکه خیلی روشن باشه، شما میخواید از یه جای به یه جای دیگه برید و از خیابون یا یه مسیری باید عبور کنید تا به مقصد برسید. اگر ترافیک زیاد باشه، احتمال تخطی کردن آدم‌ها بیشتره. یه کسی ممکنه بزنه از شونه خاکی جاده بره، موتوری ممکنه بزنه تو پیاده رو بره، برای اینکه منابع برای رسیدن به هدف شما کم میشه. این اتفاق در کل جامعه هم رخ میده. وقتی منابع کم باشه برای رسیدن به هدفهایی که جامعه تعیین کرده، احتمال تخطی هم زیاد میشه. در این حالت خب ما با افزایش جرائم روبرو هستیم. علاوه بر این، مردم از این که منابع کم شده هم با خبرن و خود این هم تشدید میکنه اوضاع رو. یعنی اونها هم متوجه میشن که اوضاع اینقدر خوب نیست و باید بجنبن و یه کاری بکنن، و چون باز منابع کمه، احتمال تخطی بیشتر میشه. و وقتی توی همچین جامعه این جرائم خیلی بزرگ، اختلاس‌های میلیاردی و فسادهای مالی بزرگ شنیده میشه و تبدیل میشه به اخبار روزمره مثل اخبار هواشناسی، همه احساس میکنن که اوضاع اینقدر خرابه که اونا هم باید بجنبن و یه کاری بکنن، و اونا هم به این جرگه فساد در واقع میپیوندن و به جرگه تخطی و به جرگه ارتکاب جرم میپیوندن. اینه که موضوع همگانی میشه و آمار جرائم بالا میره،
که این روزها هم خبرهای اختلاس زیاده. اما واقعا این همه زندان و اعدام و مجازات مانع جرم و جنایت نمیشه؟
اتفاقا در همین نکته که گفتید، این موضوع به یک معنی نهفته است. چون میدونید اعدام و زندانهای به اصطلاح طولانی مربوط به جرائم خیلی بزرگه، ولی اتفاقی که در این موقعیت‌ها رخ میده اینه که جرائم خرد زیاد میشه، همونطور که اشاره کردید. و این جرائم خرد معنیش یعنی این که فقط مجرمان حرفه‌ای و کسانی که از این راه نون میخورن نیستن که ارتکاب جرم میکنن، بلکه مردم عادی هم کم کم دارن به این مقوله میپیوندن، به دلیل اینکه جرائم خرد داره زیاد میشه. اونا هم احساس میکنن که باید یه کاری بکنن، و چون اون کارهایی که میشه به صورت مشروع، قانونی و درست انجام داد اندک هست، مجبورن به کارهای دیگه متوسل بشن. برای همین مثلا میبینیم سرقت‌های خرد زیاد میشه. اینا کسانی هستن که راه دیگری برای اینکه به هدفهای اجتماعی برسن پیدا نمیکنن، و بعد چون راه دیگری نیست، راه تخطی از اون جرائم رو میپیمند. به این ترتیب میبینید که کم کم قباحت اخلاقی ارتکاب عمل خلاف کم میشه، به دلیل اینکه گسترش پیدا میکنه، و وقتی اون خبرهای موهش رو هم آدم ها میشنون که انگار که چیز مهمی نیست. چون به محض اینکه یک کسی بخواد کسی رو سرزنش کنه که چرا مثلا فلان چیز رو از فلان فروشگاه کش رفته، میگه او حالا اومدی به من گیر دادی، طرف 6 میلیارد خورده، 10 میلیارد خورده، نمیدونم انقدر خورده، شما با اون کاری ندارید. در اینجاست که اون قباحت اخلاقی که معمولا خودش یک پایه است برای کنترل تخطی در جامعه ها، کاهش پیدا میکنه، و به این ترتیب میبینید که جرم هم گسترش پیدا میکنه و زندان و اعدام هم نمیتونه مانعش بشه.
قاضیان، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
سری بزنیم به گوش و کنار جهان. اتحادیه اروپا اعلام کرد شهروندان آمریکایی از آغاز سال 2021 برای ورود به منطقه شنگن نیاز به نوعی ویزای موسوم به اتیاس دارند. محدوده شنگن متشکل از 26 کشور اروپایی بدون مرز است و شهروندان آمریکایی در حال حاضر بدون نیاز به ویزا می توانند به مدت 90 روز به آنجا سفر کنند. بنا به اعلام اتحادیه اروپا این ویزا برای 3 سال اعتبار دارد و شهروندان آمریکایی می توانند به دفعات به منطقه شنگن سفر کنند. مردم روسیه روز یکشنبه با آتش زدن ماکت‌ها و آدمک‌های چوبی با زمستان وداع کردند. مراسم باستانی ماسلنیتسا جشن باستانی مردم اسلاو شرقی است که در روسیه، بلاروس و اوکراین هر ساله در اسفند ماه برگزار می‌شود. هرچند که ریشه این جشن به دوران باستان باز می‌گردد، اما پس از ظهور مسیحیت در اروپا باورهای مذهبی کلیسای ارتدوکس با آن آمیخته شده. و در پاکستان با وجود ممنوع بودن مراسم نزاع حیوانات، هر سال مسابقه جنگ شترها در این کشور برگزار می شود. در ایالت پنجاب پاکستان 10 نفر از صاحبان شترها برای جایزه 750 دلاری این مسابقه رقابت می کنند. پاکستان در زمینه نزاع حیوانات تاریخ طولانی دارد و گذشته حیواناتی مانند خرسها، خروسها و سگها مجبور به جنگ با یکدیگر می شدند. اما دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی پتروشیمی به یکی از پرسر و صدا ترین دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی تبدیل شده و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در جنجالی شدن این پرونده نقش پررنگی داشتن. نیوشا سارمی نگاهی داشته به واکنش کاربران ایرانی به بررسی این پرونده.
دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی پتروشیمی به یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی تبدیل شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در بحث‌های داغ از این پرونده می‌نویسند. علی هجوانی روزنامه‌نگار هم نوشته از این پرونده پتروشیمی نمیشه یک گزارش درآورد. باید یک خبرگزاری تأسیس کرد و سال‌ها روزنامه‌نگارهایی فقط روی تک تک آدم‌ها و روابط کار کنند. زهرا آیت اللهی نوشته خوب سفر زمان میسر نیست، چون اگر مردم از اسفند 1329 سری به اسفند 1397 میزدن که بعد از اون همه تلاش و هزینه نفت و گاز و پتروشیمی و صنایعش اینطور به یغما رفته، شاید از ملی شدن صنعت نفت منصرف میشدن. ساسان آقایی روزنامه نگار نوشته رانت فسادزا و پتروشیمی گیت فرزند طبیعی اقتصاد بسته دولتی و شبه سوسیالیستی ایران است. دشمنش چیزی نیست جز اقتصاد آزاد و رقابتی. اگر بخش خصوصی مختار و مالک کسب و کار خودش بود، هرگز انحصار میلیارد دلاری برای غارت پدید نمی‌آمد. جان لاک نوشته تقلیل دادن کلیت پرونده پتروشیمی به یک نفر مقصر یا یک جناح حکومتی خواسته حکومت است، ولی در اصل تمامیت حکومتی که پول نفت یک ملت رو به هوای دور زدن تحریم‌ها در حساب یک شخص می‌کند مقصر و مختلص اصلی است. در این بین کاربران به متهم ردیف ششم این پرونده که خارج از کشور توجه بیشتری کردند، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا که سابقه روزنامه نگاری در روزنامه همبستگی و خبرگزاری ایرنا، مدیر عاملی خبرگزاری میراث فرهنگی رو هم در کارنامه داره و در رقابت‌های انتخابات مجلس هم حضور داشته. او در جلسات دادگاه به عنوان شریک اصلی رضا حمزلو یکی از مهره‌های اصلی پرونده معرفی شده. شهرزاد که از کاربران حامی دولته نوشته فکر میکنید ایالات متحده با قوه قضاییه مستقل که شماری از هموطنان را به اتهام دور زدن تحریم زندانی کرده و حساب دانشجویان ایرانی با تراکنش چند صد دلار را بسته، مرجان شیخ الاسلامی را محاکمه میکند؟ احسان بوداغی روزنامه نگار اما گفته نامهای دیگری هم هستند که به میان نیامدند. او نوشته رکورد فساد بابک زنجانی با پرونده پتروشیمی گیت شکسته شد. منتها مسئله این است که هر دو فساد در زمان یک وزیر رخ داده است، رستم قاسمی. همین دست نامها بخش زیر آب مانده کوه یخ این فسادها نیستند؟ حسام هم نوشته بهتر است کمی اخبار را دقیق تر بخوانیم. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا و متهمین پتروشیمی اختلاس نکردند، بلکه شرکت ملی پتروشیمی را دور زدند. او نوشته اتهام این افراد تحصیل مال نامشروع و اخلال در اقتصاد کشور است. او همچنین اضافه کرده چرا دیگر خبری از سپانیر و رستم قاسمی نیست؟
به روزنامه های صبح دوشنبه سری بزنیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
گزارش از دادگاه های فساد مالی روزها از عناوین اصلی روزنامه های ایران است. امروز هم روزنامه جوان گزارشی داره درباره سومین جلسه دادگاه حسین هدایتی و دیگر متهمان پرونده او که متهم هست به اختلاس و پولشویی. این روزنامه در گزارش خودش اشاره کرده که در این جلسه مشخص شده که یک نفر از کسانی که همپرونده حسین هدایتی و از نزدیکان او بوده 240 حساب در یک روز به نام کودک خردسال خودش افتتاح کرده و از این طریق بخشی از پولشویی این پرونده فساد مالی انجام می شده. برخی از متهمان پرونده هم از جمله یکی از رؤسای شعبه بانک سرمایه که بخشی از تسهیلات چند میلیارد تومانی در اختیار حسین هدایتی و همدستان او رو قرار می داده و عملیات پولشویی در اونجا انجام می شده گفته که من بارها استعفا دادم به خاطر اینکه نمیخواستم این کارهای غیرقانونی انجام بدم ولی استعفای من پذیرفته نمیشد و در نهایت هم مجبور به ترک کار خودم شدم. روزنامه جمهوری اسلامی هم امروز در ستون جهت اطلاع نوشته که تصاویری که از جلسه دادگاه متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی منتشر شده نشون میده در چهره اونها ذره ترس و پشیمانی وجود ندارد. این روزنامه نوشته که این پرونده حجمش حدود 7 میلیارد یورو هست و 8 مقام و مدیر دولت دهم یعنی دولت محمود احمدی نژاد و فرزندانشون در این پرونده متهم هستند اما هرگز به دادگاه احضار نشدند و پشت نام متهمان فعلی پرونده که به نوشته این روزنامه بخشی از اونها هم از کشور گریختند پنهان شدند. روزنامه ایران نزدیک به دولت امروز گزارش داده که توزیع گوشت با قیمت دولتی به تعاونی‌های مصرف واگذار شده. از این بعد کسانی که گوشت با قیمت دولتی میخوان دریافت کنن تنها میتونن به تعاونی‌های مصرفی که عضو اون هستند مراجعه کنن. کسانی که نیستند عضو تعاونی مصرف باید منتظر اعلام دولت باشن تا مشخص بشه که کجا باید ثبت نام بکنن. البته همین روزنامه نوشته که 936 هزار تن در سال مصرف گوشت قرمز هست، 800 هزار تنش رو جهاد کشاورزی باید تامین می‌کرده که در سال جاری تنها 330 هزار تن رو تهیه کرده و به بازار عرضه کرده و وظیفه خودش رو به نوشته این روزنامه وزارت جهاد کشاورزی به درستی انجام نداده. اما روزنامه جوان همین امروز در یکی از صفحات میانی خودش عکسی رو چاپ کرده که تعاونی مصرف فرنگیان رودسر یک اطلاعیه داده و در اونجا اعلام شده که برای دریافت گوشت همراه داشتن فتوکپی کارت ملی، فتوکپی شناسنامه و فیش حقوقی الزامی هست. این روزنامه نوشته که برای گرفتن وام در گذشته چنین مدارکی می‌خواستن ولی در حال حاضر برای یک کیلو گوشت باید چنین مدارکی رو همراه داشت.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. صد فعال سیاسی و مدنی انتصاب ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضایی نمک پاشیدن به زخم بازماندگان اعدامهای سال 67 خواندند. ادامه بحران قطعی برق در ونزوئلا، مدارس و مراکز تجاری امروز تعطیل هستند. و مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید برگزاری دیدار سوم دونالد ترامپ با رهبر کره شمالی به زمان نیاز دارد. بیش از 100 فعال سیاسی و مدنی انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه را نمکپاشی بر زخم بازماندگان کشتار سال 67، پاداش به جنایتکاران و نمونه بارز دیگری از بی‌اعتنایی و لجبازی رهبر جمهوری اسلامی نسبت به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی خواندند. این بیانیه با اشاره به حضور آقای رئیسی در کمیته تصمیم گیر درباره اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 یادآوری می‌کند که به گفته آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی یک جنایتکار است. ابراهیم رئیسی که 16 اسفند از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد. امروز دوشنبه قرار است مراسم معارفه او برگزار شود. همزمان 200 نماینده مجلس در نامه‌ای از انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه استقبال کردند. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در پیامی خطاب به ابراهیم رئیسی خواستار کنترل دخالت نهادهای امنیتی در قوه قضاییه شده است. وزیر انرژی ونزوئلا اعلام کرد امروز دوشنبه تمامی مدارس و مراکز تجاری این کشور به دلیل قطع برق تعطیل خواهند بود. خوان گایدو رهبر مخالفان حکومت که از سوی شماری از کشورها به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخته شده است، در چهارمین روز قطعی برق با بیان اینکه دولت نیکولاس مادورو راهی برای حل بحران برق ندارد، از شهروندان معترض خواست برای برگزاری یک راهپیمایی گسترده از دیگر شهرها راهی کاراکاس پایتخت شوند.
ما باید با این فاجعه سریعا مقابله کنیم. ما نمیتوانیم نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشیم. ما نمیتوانیم مردم خود را تنها رها کنیم. شما در همه استانهای ونزوئلا حق اعتراض دارید.
روز گذشته هواداران نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده ونزوئلا در یک راهپیمایی در کاراکاس شرکت کردند. نیکولاس مادورو در جمع هوادارانش قطعی برق را به دست راستی ها نسبت داد و گفت به زودی مشکل حل خواهد شد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا قطعی برق و گرسنگی در ونزوئلا را از پیامدهای ناتوانایی های دولت مادورو دانسته است. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه گفت رئیس جمهوری ایالات متحده با برگزاری نشست سوم با رهبر کره شمالی مخالفتی ندارد، اما با برگزاری چنین دیداری نیاز به زمان است. جان بولتون در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC با اشاره به اینکه ایالات متحده درباره توانایی‌های کره شمالی هیچ توهمی ندارد گفت با این حال دونالد ترامپ همچنان به تأثیر روابط شخصی که با کیم جونگ اون برقرار کرده اطمینان دارد. آقای بولتون تاکید کرد که رئیس جمهور آمریکا آماده است بار دیگر برای رسیدن به توافق خلع سلاح هسته‌ای با کیم جونگ اون دیدار کند. به گفته آقای بولتون هنوز تاریخی برای برگزاری دیدار دوباره سران دو کشور مشخص نشده است. دومین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی دو هفته پیش در ویتنام برگزار شد و بدون نتیجه به پایان رسید. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور 82 ساله الجزایر با وجود اعتراضات مردمی و پس از آنکه دو هفته برای درمان به سوئیس رفته بود به کشور بازگشت. هفته گذشته ده ها هزار نفر از مردم الجزایر که نسبت به ادامه حکومت بوتفلیقه معترض هستند دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان خواستار کنارگیری بوتفلیقه هستند، ولی او با وجود بیماری شدید در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد شده است. آقای بوتفلیقه میگوید در صورت انتخاب مجدد به ریاست جمهوری حاضر است پس از یک سال کنارگیری کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما در اینجا رویا ملکی با شماست. با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز. 5 درخواست علی مطهری از ابراهیم رئیسی جلوی برخی رویه های ناسواب در قوه قضاییه را بگیرید. وقوع بیش از 1,000,000 جرم در ایران طی 11 ماه، 91% جرم ها سرقت بوده است. پرونده چند میلیون یورویی فساد پتروشیمی در بوته نقد و نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی. درود بر شما که همراه این مجله صبحی هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضاییه از او خواسته تا به گفته او جلوی برخی رویه‌های ناسواب در این قوه رو بگیره. در نامه آقای مطهری به اجبار متهمان سیاسی به انتخاب وکلای مورد تایید قوه قضاییه و اختلاف قوه قضاییه با وزارت اطلاعات در مورد پرونده متهمان فعالان زیست محیطی اشاره شده. روز پنجشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حکمی ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضوی رو به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران منصوب کرد و سیاوش سعادتیان از این موضوع گزارش میده. مثلا
در میان استقبال جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی از انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قوه قضاییه، نائب رئیس مجلس از او خواسته برخی از رویه‌های قضایی در دوران ریاست صادق لاریجانی را تغییر دهد. علی مطهری در نامه به ابراهیم رئیسی خواستار توقف اجرای تبصره‌ای به ماده 48 قانون آینه دادرسی شده که به نوشته علی مطهری بدون سیر قانونی در مجلس به قانون اضافه شده است. بر اساس این تبصره، زندانیان سیاسی و امنیتی از حق داشتن وکلای مورد نظر خود محروم شدند و تنها امکان استفاده از چند وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه به آنها داده شده است. نایب رئیس مجلس در یکی از خواستهای پنجگانه از رئیس جدید قوه قضاییه اعلام جرم دادستان علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستور آنها را پدیده عجیب توصیف کرده و از رئیس قوه قضاییه خواسته تا این پدیده متوقف شد. در بند دیگری از این نامه، نایب رئیس مجلس به موضوع پرونده‌هایی در قوه قضاییه اشاره کرده که در میان دو نهاد اطلاعاتی کشور مورد اختلاف است. اشاره مطهری به بازداشت شدگان پرونده متهمان فعالان زیست محیطی است که محل اختلاف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است و به نوشته نایب رئیس مجلس یکی متهم یا متهمان را جاسوس می‌داند و دیگری که مرجع تخصصی تشخیص جاسوسی در کشور است آنها را جاسوس نمی‌داند.
وزیر محترم اطلاعات گفت که اینا جاسوس نیستن.
محور دیگر نامه علی مطهری به ابراهیم رئیسی موضوع دادگاه ویژه روحانیت است که آقای رئیسی همچنان دادستان این دادگاه است. به نوشته آقای مطهری، ضرورت دادگاه ویژه روحانیت به اوایل انقلاب برمیگردد و معلوم نیست امروز دادگاه خاص برای روحانیت که انسان را به یاد حکومت طبقاتی ساسانیان می‌اندازد به صلاح کشور باشد. نامه علی مطهری به ابراهیم رئیسی در حالی منتشر می شود که مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی پیشتر گفته بود که تا قوه قضاییه مستقل نشود انتظار بهبودی آن بیهوده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه خواهیم بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، با توجه به ساختار پیچیده قوه قضاییه و نفوذ نهادهای مختلف در این قوه، آیا مواردی که علی مطهری از ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه خواسته اجرایی هست؟
اگر صحبت‌های آقای مطهری جنبه اعتراضی نداشته باشه، یعنی نخواسته از این فرصت برای بیان مخالفتش با اون موارد یاد شده استفاده بکنه و اگر امیدی داشته باشه که رئیسی بخواد این خواسته ها رو اجابت بکنه یا عملی بکنه، خب نشون دهنده برداشت بسیار خوشبینانه و در این حال ساده اندیشانه آقای مطهری است. چون از لحاظ ساختاری که قوه قضاییه به هر حال اساساً به این نوع خواسته های مجلس اعتنایی نمی کنه و اون بخش حقیقی هم که قدرت قوه قضاییه یعنی مسئولیت های اصلی رو در دست داره، خود اونها مجری این سیاست ها هستن. یعنی همه این سیاست ها از یک مرکز مشترک در سطح کلان سازماندهی و هدایت میشه که اون هم دفتر رهبری و نهاد ولایت‌فقیه. از زاویه دیگه ای آقای ابراهیم رئیسی از چهره‌هایی هستش که از دل دقیقاً همون بخش قوه قضاییه که مجری سیاست‌های تند و به اصطلاح اخلال در روند نهادهای انتخابی عمل کرده و خودش هم در 14 گذشته مهره‌های ثابت سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی و تقلیل قوه قضاییه و ابزار سیاسی و کنترل ولی فقیه بوده. بنابراین چنین فردی نه تنها به چنین خواسته هایی عمل نمی کنه، بلکه حتی میشه گفت که شاید در دوره اون ما شاهد گسترش این نوع رویه ها در ناحیه قوه قضاییه بود.
اشاره کردید که امکان داره که این رویه بدتر هم بشه، با کمی هم اشاره کردید به پیشینه ای آقای رئیسی. با توجه به این پیشینه آیا در دستگاه عریض و طویل قضا تغییر ایجاد خواهد کرد، تغییر اساسی؟
ببینید، یه چیز اول باید در نظر داشت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی مشکل ساختاری داره. اون حرفی که آقای شاهپوری زد بعد از تحویل سمت از شیخ محمد یزدی، گفت که ویرانه قضایی رو تحویل گرفته، این ویرانه به مراتب ویرانه تر شد. بنابراین اساسا امکان اصلاح در سطوح عادی دارم، یعنی بازگشت عدالت، حل مشکلات قضایی مردم، مشکلات اجرایی و بوروکراسی که داخل این نهاد هست غیر ممکن هستش، یعنی نیازمند یک راهکار انقلابی هست. اما در سطح همین مسائل قوه قضاییه هم رئیسی دقیقا کسی هستش که اون بخش اصلیه که در قوه قضاییه عمل میکنه، قدرت اصلی در دست اونها هست، پرونده های مهم و سیاسی از دل همونها میاد. برای اولین بار اون جنبه های ظاهری ریاست قوه قضاییه با اون دولت سایه که در اصل قدرت مهم رو اصلی رو در دست داره یکسان شدن و چنین فردی نه تنها این کارها رو نمیکنه، بلکه به سمت نهاد تقویت موقعیت این جریان هم در قوه قضاییه ممکنه حرکت بکنه. منتها باید در نظر داشت که رئیس قوه قضاییه شخصا اختیارات آنچنانی نداره، این رهبر جمهوری اسلامی هست، در ثانی واقعیت های زمانه هست. یعنی الان اون کارهایی که رئیسی درشون دخیل بوده در دهه 60 مثل اعدام های دست جمعی سال 67 و برخورد های تندی که با زندانیان سیاسی میشد بعدها در دهه 70 در دادگاه ویژه روحانیت، زمانه کنونی اجازه اون کارها رو نمیده. یعنی حتی اگر به نظر من نفش قبل بکنن و دوباره اسدالله لاجوردی رو زنده کنن بیارن، اون هم دیگه نمیتونه اون کارهایی در گذشته کرده بکنه، زمانه دیگری است. بنابراین قوه قضاییه کم و بیش با این وضعیت جلو میره، ولی چهره های تند رو موقعیتشون در قوه قضاییه با اومدن رئیسی محکم تر.
یه اشاره کوچولو کردید که چهره های تند رو شاید موقعیت بهتری پیدا کنن و اشاره هم کردین که تقریبا امکان اصلاح این قوه وجود نداره. چه آینده یا پیش بینی میکنید برای این قوه؟
آینده برای قوه قضاییه با همین وضعیت نابسامان کنونی جلوتر میره و مشکلاتش بیشتر میشه. حضور رئیسی نه جنبه های اداری اجرایی قوه قضاییه رو میتونه تغییر بده، به خصوص در حوزه فساد هم نه، دوباره همون برخوردهای مکانیکی در قبل بوده، در برخورد با فساد، برخوردهای سیاسی، سوء استفاده به اصطلاح نهاد ولایت فقیه از این به اصطلاح قوه قضاییه و بحث مبارزه با فساد برای حذف حساب‌های سیاسی خودش استفاده میکنه و این برخوردها هم در گذشته در رغم همه اعدام‌های متهمان اقتصادی که عناوین به اصطلاح سلطان در حوزه‌های مختلف رو به اونها دادن تا کنون به جایی نرسیده. بنابراین من برخلافی که برخی خیلی برخوردهای واقعا عجیب هست، برخوردهای خوشبینانه که برخی از اصلاح طلبان انجام دادن، اومدن رئیسی وضع قوه قضاییه رو بهتر نخ اگر بدتر نکنه قطعا بهتر نه.
آیا افشاری سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم، هم از شما هم.
خبرهایی از گوشه و کنار ایران. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان میگوید 21 نفر بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف الکل در بانه به مراکز درمانی مراجعه کردند. به گفته سیامک واحدی، 2 تن از این افراد به دلیل وخامت حال بستری شدند. هفته گذشته در شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی نیز 17 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم شدند و 2 نفر جان خود را از دست دادند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گیلان یکی از تهدیدات زیست محیطی دارلاب انزلی را کاهش تراز آبی دریای خزر دانسته و گفت امروزه حدود 45% تالاب انزلی خشک شده است. این مقام محیط زیست گیلان با اشاره به ورود سالانه 600 هزار تن رسوب به تالاب انزلی اضافه کرده که این رسوبات عمق تالاب را نیم ساند کاهش داده است. مسئول نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور میگوید دانش آموختگان ایرانی تحصیل کرده در خارج از کشور در داخل به سادگی جذب بازار کار نمیشوند. از این رو برای جلوگیری از سرخوردگی آنها بهتر است که به کشور باز نگردند. به گفته ابو محمد مرتضوی، مهاجرت نخبگان به کشورهای اروپایی و آمریکایی در سال گذشته افزایش داشته است. ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا از ثبت 83 میلیون مورد تخلف راهنمایی و رانندگی خبر داده و گفته در 11 ماه گذشته بیش از 1 میلیون جرم به وقوع پیوسته که 91% اون شامل سرقت‌های ریز و درشته. برای واکاوی این ارقام همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چه عواملی در ایران دست به دست داده که ظرف یک سال این همه جرم در کشور اتفاق بیفته؟
ببینید، تو هر جامعه‌ای وقتی منابع برای رسیدن به هدفهایی که آدم‌ها دارن کم میشه، تخلف و تخطی هم زیاد میشه که ما بهش میگیم جرم. مثلا شما در نظر بگید، برای اینکه خیلی روشن باشه، شما میخواید از یه جای به یه جای دیگه برید و از خیابون یا یه مسیری باید عبور کنید تا به مقصد برسید. اگر ترافیک زیاد باشه، احتمال تخطی کردن آدم‌ها بیشتره. یه کسی ممکنه بزنه از شونه خاکی جاده بره، موتوری ممکنه بزنه تو پیاده رو بره، برای اینکه منابع برای رسیدن به هدف شما کم میشه. این اتفاق در کل جامعه هم رخ میده. وقتی منابع کم باشه برای رسیدن به هدفهایی که جامعه تعیین کرده، احتمال تخطی هم زیاد میشه. در این حالت خب ما با افزایش جرائم روبرو هستیم. علاوه بر این، مردم از این که منابع کم شده هم باخبرن و خود این هم تشدید میکنه اوضاع رو. یعنی اونها هم متوجه میشن که اوضاع انقدر خوب نیست و باید بجنبن و یه کاری بکنن، و چون باز منابع کمه، احتمال تخطی بیشتر میشه. و وقتی توی همچین جامعه این جرائم خیلی بزرگ، اختلاس‌های میلیاردی و فسادهای مالی بزرگ شنیده میشه و تبدیل میشه به اخبار روزمره مثل اخبار هواشناسی، همه احساس میکنن که اوضاع اینقدر خرابه که اونا هم باید بجنبن و یه کاری بکنن، و اونا هم به این جرگه فساد در واقع میپیوندن و به جرگه تخطی و به جرگه ارتکاب جرم میپیوندن. اینه که موضوع همگانی میشه و آمار جرائم بالا میره.
که این روزها هم خبرهای اختلاس زیاده، اما واقعا این همه زندان و اعدام و مجازات مانع جرم و جنایت نمیشه؟
اتفاقا در همین نکته که گفتید، این موضوع به یک معنی نهفته است. چون میدونید اعدام و زندانهای به اصطلاح طولانی مربوط به جرائم خیلی بزرگه، ولی اتفاقی که در این موقعیت‌ها رخ میده اینه که جرائم خرد زیاد میشه، همونطور که اشاره کردید. و این جرائم خرد معنیش یعنی این که فقط مجرمان حرفه‌ای و کسانی که از این راه نون میخورن نیستن که ارتکاب جرم میکنن، بلکه مردم عادی هم کم کم دارن به این مقوله میپیوندن، به دلیل اینکه جرائم خرد داره زیاد میشه. اونا هم احساس میکنن که باید یه کاری بکنن، و چون کارهایی که میشه به صورت مشروع قانونی و درست انجام داد اندک هست، مجبورن به کارهای دیگه متوسل بشن. برای همین مثلا میبینیم سرقت‌های خرد زیاد میشه. اینا کسانی هستن که راه دیگری برای اینکه به هدفهای اجتماعی برسن پیدا نمیکنن، و چون راه دیگری نیست، راه تخطی از اون جرائم رو میپیمند. به این ترتیب میبینید که کم کم قباحت اخلاقی ارتکاب عمل خلاف کم میشه، به دلیل اینکه گسترش پیدا میکنه، و وقتی اون خبرهای موهش رو هم آدم ها میشنون که انگار که چیز مهمی نیست. چون به محض اینکه یک کسی بخواد کسی رو سرزنش کنه که چرا مثلا فلان چیز رو از فلان فروشگاه کش رفته، میگه او حالا اومدی به من گیر دادی، طرف 6 میلیارد خورده، 10 میلیارد خورده، نمیدونم انقدر خورده، شما با اون کاری ندارید. در اینجاست که اون قباحت اخلاقی که معمولا خودش یک پایه‌ای است برای کنترل تخطی در جامعه ها، کاهش پیدا میکنه، و به این ترتیب میبینیم که جرم هم گسترش پیدا میکنه و زندان و اعدام هم نمیتونه مانعش بشه.
قاضیان، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. اتحادیه اروپا اعلام کرد شهروندان آمریکایی از آغاز سال 2021 برای ورود به منطقه شنگن نیاز به نوعی ویزای موسوم به اتیاس دارند. محدوده شنگن متشکل از 26 کشور اروپایی بدون مرز است و شهروندان آمریکایی در حال حاضر بدون نیاز به ویزا می توانند به مدت 90 روز به آنجا سفر کنند. بنا به اعلام اتحادیه اروپا این ویزا برای 3 سال اعتبار دارد و شهروندان آمریکایی می توانند به دفعات به منطقه شنگن سفر کنند. مردم روسیه روز یکشنبه با آتش زدن ماکت‌ها و آدمک‌های چوبی با زمستان وداع کردند. مراسم باستانی ماسلنیتسا جشن باستانی مردم اسلاو شرقی است که در روسیه، بلاروس و اوکراین هر ساله در اسفند ماه برگزار می‌شود. هرچند که ریشه این جشن به دوران باستان باز می‌گردد، اما پس از ظهور مسیحیت در اروپا باورهای مذهبی کلیسای ارتدوکس با آن آمیخته شده. و در پاکستان با وجود ممنوع بودن مراسم نزاع حیوانات، هر سال مسابقه جنگ شترها در این کشور برگزار می شود. در ایالت پنجاب پاکستان ده‌ها نفر از صاحبان شترها برای جایزه 750 دلاری این مسابقه رقابت می کنند. پاکستان در زمینه نزاع حیوانات تاریخ طولانی دارد و گذشته حیواناتی مانند خرس‌ها، خروس‌ها و سگ‌ها مجبور به جنگ با یکدیگر می شدند. اما دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی پتروشیمی به یکی از پرسر و صدا ترین دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی تبدیل شده و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در جنجالی شدن این پرونده نقش پررنگی داشتند. نیوشا صارمی نگاهی داشته به واکنش کاربران ایرانی به بررسی این پرونده.
دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی پتروشیمی به یکی از جنجالی ترین دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی تبدیل شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در بحث‌های داغ از این پرونده می‌نویسند. علی هجوانی روزنامه‌نگار هم نوشته از این پرونده پتروشیمی نمیشه یک گزارش درآورد. باید یک خبرگزاری تأسیس کرد و سال‌ها روزنامه‌نگارهایی فقط روی تک تک آدم‌ها و روابط کار کنند. زهرا آیت اللهی نوشته خوب سفر زمان میسر نیست، چون اگر مردم از اسفند 1329 سری به اسفند 1397 میزدن که بعد از اون همه تلاش و هزینه نفت و گاز و پتروشیمی و صنایعش اینطور به یغما رفته، شاید از ملی شدن صنعت نفت منصرف میشدن. ساسان آقایی روزنامه نگار نوشته رانت فسادزا و پتروشیمی گیت فرزند طبیعی اقتصاد بسته دولتی و شبه سوسیالیستی ایران است. دشمنش چیزی نیست جز اقتصاد آزاد و رقابتی. اگر بخش خصوصی مختار و مالک کسب و کار خودش بود، هرگز انحصار میلیارد دلاری برای غارت پدید نمی‌آمد. جان لاک نوشته تقلیل دادن کلیت پرونده پتروشیمی به یک نفر مقصر یا یک جناح حکومتی خواسته حکومت است، ولی در اصل تمامیت حکومتی که پول نفت یک ملت رو به هوای دور زدن تحریم‌ها در حساب یک شخص می‌کند مقصر و مختلس اصلی است. در این بین کاربران به متهم ردیف ششم این پرونده که خارج از کشور توجه بیشتری کردند، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا که سابقه روزنامه نگاری در روزنامه همبستگی و خبرگزاری ایرنا، مدیر عاملی خبرگزاری میراث فرهنگی رو هم در کارنامه داره و در رقابت‌های انتخابات مجلس هم حضور داشته. او در جلسات دادگاه به عنوان شریک اصلی رضا حمزلو یکی از مهره‌های اصلی پرونده معرفی شده. شهرزاد که از کاربران حامی دولته نوشته فکر میکنید ایالات متحده با قوه قضاییه مستقل که شماری از هموطنان را به اتهام دور زدن تحریم زندانی کرده و حساب دانشجویان ایرانی با تراکنش چند صد دلار را بسته مرجان شیخ الاسلامی را محاکمه میکند؟ احسان بوداغی روزنامه نگار اما گفته نام‌های دیگری هم هستند که به میان نیامدند. او نوشته رکورد فساد بابک زنجانی با پرونده پتروشیمی گیت شکسته شد. منتها مسئله این است که هر دو فساد در زمان یک وزیر رخ داده است، رستم قاسمی. همین دست نام‌ها بخش زیر آب مانده کوه یخ این فسادها نیستند؟ حسام هم نوشته بهتر است کمی اخبار را دقیق تر بخوانیم. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا و متهمین پتروشیمی اختلاس نکردند، بلکه شرکت ملی پتروشیمی را دور زدند. او نوشته اتهام این افراد تحصیل مال نامشروع و اخلال در اقتصاد کشور است. او همچنین اضافه کرده چرا دیگر خبری از سپانیر و رستم قاسمی نیست؟
به روزنامه‌های صبح دوشنبه سری بزنیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
گزارش از دادگاه‌های فساد مالی روزها از عناوین اصلی روزنامه‌های ایران است. امروز هم روزنامه جوان گزارشی داره درباره سومین جلسه دادگاه حسین هدایتی و دیگر متهمان پرونده او که متهم هست به اختلاس و پولشویی. این روزنامه در گزارش خودش اشاره کرده که در این جلسه مشخص شده که یک نفر از کسانی که همپرونده حسین هدایتی و از نزدیکان او بوده 240 حساب در یک روز به نام کودک خردسال خودش افتتاح کرده و از این طریق بخشی از پولشویی این پرونده فساد مالی انجام می شده. برخی از متهمان پرونده هم از جمله یکی از رؤسای شعبه بانک سرمایه که بخشی از تسهیلات چند میلیارد تومانی در اختیار حسین هدایتی و همدستان او رو قرار می داد و عملیات پولشویی در اونجا انجام می شده، گفته که من بارها استعفا دادم به خاطر اینکه نمیخواستم این کارهای غیرقانونی انجام بدم، ولی استعفای من پذیرفته نمیشد و در نهایت هم مجبور به ترک کار خودم شدم. روزنامه جمهوری اسلامی هم امروز در ستون جهت اطلاع نوشته که تصاویری که از جلسه دادگاه متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی منتشر شده نشون میده در چهره اونها ذره ترس و پشیمانی وجود ندارد. این روزنامه نوشته که این پرونده حجمش حدود 7 میلیارد یورو هست و 8 مقام و مدیر دولت دهم یعنی دولت محمود احمدی نژاد و فرزندانشون در این پرونده متهم هستند، اما هرگز به دادگاه احضار نشدند و پشت نام متهمان فعلی پرونده که به نوشته این روزنامه بخشی از اونها هم از کشور بریختند پنهان شدند. روزنامه ایران نزدیک به دولت امروز گزارش داده که توزیع گوشت با قیمت دولتی به تعاونی‌های مصرف واگذار شده. از این بعد کسانی که گوشت با قیمت دولتی میخوان دریافت کنن تنها میتونن به تعاونی‌های مصرفی که عضو اون هستند مراجعه کنن، کسانی که نیستند عضو تعاونی مصرف باید منتظر اعلام دولت باشن تا مشخص بشه که کجا باید ثبت نام بکنن. البته همین روزنامه نوشته که 936 هزار تن در سال مصرف گوشت قرمز هست، 800 هزار تنش رو جهاد کشاورزی باید تامین می‌کرده که در سال جاری تنها 330 هزار تن رو تهیه کرده و به بازار عرضه کرده و وظیفه خودش رو به نوشته این روزنامه وزارت جهاد کشاورزی به درستی انجام نداده. اما روزنامه جوان همین امروز در یکی از صفحات میانی خودش عکسی رو چاپ کرده که تعاونی مصرف فرنگیان رودسر یک اطلاعیه داده و در اونجا اعلام شده که برای دریافت گوشت همراه داشتن فتوکپی کارت ملی، فتوکپی شناسنامه و فیش حقوقی الزامی هست. این روزنامه نوشته که برای گرفتن وام در گذشته چنین مدارکی می‌خواستن و در حال حاضر برای یک کیلو گوشت باید چنین مدارکی رو همراه داشت.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.